بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله المعصومین و لعنت الله على اعدائهم القاصدین الظالمین. دیروز در انجام گفتگو به اینجا رسیدیم که اصل تنبیه که آقای آخون مطرح کرده چانه‌بردار نیست و قابل گفتگو نیست. خیلی روشنه که اگر در اجرای براءت ما اصلی داریم قبل از اصل براءت، حالا چه موافق چه مخالف، اون جاریه. به تعبیر این اصول در اصطلاح یک نظام هرمی قرار دارن دیگه، یکی اون رأسه، یکی وسطه، یکی تهه، یکی هم پای زیر زمینه. پایی 3-4 تا اصل، دیروز 3 تاش داشتیم دیگه در طول هم. این فقیه هست که باید مواظبت کنه اون اصلی که محل داره جاری کنه. ولی روشن بودن اصل مطلب به معنای این که دیگه حالا این تنبیه نقطه قابل گفتگو نداره نیست، چه مطالبی در جانب این تنبیه مطرح شده که باید بررسی کنیم و چه مثالهایی که زده شد باید بررسی بشه. ولذا بنابراین شد که قرار ما دیروز این شد که شما کفایه رو با دقت دیشب ببینید، مطالعه کنید، ببینید اگر خودتون باشید چه نقودی دارید، چه زخمی میتونید بزنید به متن کفایه، تا بعد ببینیم بزرگان فن چی گفتن. ضمناً مستحضرید که ما در نقد در واقع تطبر هم به معنای استفاده از انظار دیگران، خب اون رو هم سامان میدیم دیگه. معمولاً ما تطبر رو در همین قالب پیش میبریم، ولذا هم نقد و هم جستجو از آرای دیگران. تا بعد انشاءالله اگر نقطه‌ای بود در تحقیق مرحله سوم خواهیم گفت، اگرم مطالب همیناست که دیگه عبور میکنیم. ضمناً من یک نکته رو مربوط به درس دیروزه که از آقایم سوال کردن، تو این مثالی که میزدیم خیلی باید دقت کنید. اولا مثالها بیش از ایناست، به علاوه با کمی تغییر وضعیت فرق میکنه. مثلا من یه مثال دیروز زدم که اگر کلبی و گوسفندی مثلا مقاربتی داشتن که یک حیوانی از اینا متولد شد که نمیدونیم کلبه یا گوسفند، از این دو حال خارج نیست، آیا اینجا اصل عدم تزکیه جاریه یا اصل عدم تزکیه جاری نیست و اصالت الاباحه نسبت به خوردن گوشتش جاریه؟ و مثلا و اتخاذ موضع هم کردیم، ملاحظه کردیم. اما یک بحثی فقها ها دارن که اگر کسی اون تو ذهنش باشه فکر میکنه ما دقیقا اونو داریم میگیم، حالا کسی بی اطلاع باشه اشتباه نمیکنه ها، کسی اطلاع داشته باشه اشتباه میکنه. یه بحثی دارن آقایون که اگر دو حیوان مقاربت کردن حیوان سومی متولد شد، یعنی از هیچ کدوم از اون دوتا حیوان نیست، خب این الان تفاوت میکنه. این که بگیم مطمئنن به یکی از این دو ملحقه، تا این که بگیم چی؟ بگیم حیوان ثالثی است که ممکنه ویژگی هر دو رو داشته باشه، ولی در مجموع حیوان ثالث حساب میشه. یا مثلا بعضی مثال ها رو ما شبهه موضوعیه کردیم، بعضی ها رو حکمیه. همونا رو اگر کسی دستکاری بکنه باز یه مقدار عوض بکنه وضعیت فرق میکنه. علی حال این رو میخوام عرض کنم که اولا مثال ها منحصر به اونایی که ما دیروز گفتیم نیست، اونایی که آقای آخوند گفته نیست، همونا هم باید دقت کنید که از خودم بابه مثلا شبه حکمیه باشه یا موضوعیه باشه که خیلی وقتا جا به جا میشه اشتباه فهمیده میشه، باید دقت بگذرم. خب میدونید اصل عدم تزکیه محل بحث شدیدن. حالا ما بر اگر خواستیم و ما الان داریم در اصول استفاده میکنیم، استفاده در اصول به معنای پذیرش در فقه نیست. ما الان داریم بحث میکنیم به معنی بحث اصولی. واقعا اگر کسی میخواد در فقه استفاده کنه، اولا باید موضعش نسبت به اون ادله صاف کنه. بعضی میخوان بگن نه اون ادله در واقع نقض شده، چون در خود قرآن هم هست اگه بخواد این کار بکنید که اولویت با قرآنه. قل لا اجد فیما اوهی الی علی طائم یطعم الا ان یکون میتتا او دما مسفوحا او لحم خنزیر. خب اگه بخوام استفاده کنیم از اونا، بعد اینا میگن نه این زمان این آیات، نزول این آیه یا بعضی از اون روایات بعدش نسخ شده یا بیان شده. حالا لازم نیست کلمه نسخ رو به کار ببریم. خب اینا بحثات چنان که اینطور بخواد وارد بشید، خود تزکیه در این که آیا یک پدیده مرکبه یا بسیطه. حالا من دارم تعمل میکنم این بحث رو واردش بشم یا نه، حالا بذارید تا ببینم چی میشه. در جریان استصحاب بین این که بسیط باشه تا مرکب باشه بسیار فرق میکنه. علی حال بحث پردامنه است. آقای نائینی رو نگاه کنید، اصلا اینجا که وارد شده اصلا یه بحثی باز کرده مفصل. بعضیا رساله نوشتن، یعنی به اصطلاح امروز ما میتونیم یه پایان‌نامه به راحتی از این بحث، اونایی که در به در دنبال موضوع میگردن، اونم موضوعات خوب کمتر کار شده، یا علی مدد خودش یه موضوع بسیار خوب پایان نامه ایست، هم سطح 3 هم سطح 4 کسی بتونه کار بکنه. حالا بذارید، ما معمولا خب حوصله‌مون نسبتا زیاده، لازم باشه بحث میکنیم. بذارید من امروز حالا این تعهدی که با شما داریم، نقد کلمات آقای آخوند، من سعی کردم آقای نقدها رو نه به ترتیب اهمیت بلکه به ترتیب متن کفایه عرضه کنم. ببینید اولین اشکالی که ممکنه بر عبارت آقای آخوند گرفته بشه همون خط اول که فرمود اصل براءت نقلن و عقلن. اینم بلدید نقلن که میگه اصل براءت، منظور همون اصل حلیت و اصل اباحه است. عقل که میگه همون براءت عقلی، قبح عقاب بلا بیان. ایشون گفت که جریان اصل براءت نقلن و عقلن مشروط به نبود اصل موضوعی است. فیما لم یکن هناک اصل موضوعی جن. عبارت این بود دیگه کفایه. ولی اگر اصل موضوعی باشه دیگه براءت جاری نیست. حالا همینجا اولین نکته، چرا میگید اصل موضوعی آخر اصل موضوعی من نمیدونم شما چه تصوری ازش کردید، چه تصوری کردید. اصل موضوعی یعنی اصلی که در موضوع حکم جاری میشه، در موضوع حکم جاری میشه و شک رو برمیداره. مثلا شما اگر شک دارید این لباس نجسه یا نه، لباس اگر استصحاب طهارت در این لباس جاری کردید، شک شما نسبت به حکم این لباس برطرف میشه. یا اگر یه موضوعی مشکوک بود، مثلا نجاست خوار هست یا نه، شده یا نه، استصحاب عدمه، چون این مثال لباس که زدم بعضا اصل موضوعی نمیدونن، حالا اما یه مثالی بزنیم که دیگه خدشه بردار نباشه. شما اگر نسبت به حیوان استصحاب عدم جلل جاری کردید، دیگه احکامش میاد، گوشتشو میشه بخوری، نمیدونم پوستشو میشه استفاده کنی تا آخر دیگه. یعنی در موضوع ما جاری میکنیم، نتیجه میگیریم چی؟ حکم را. نمیدونه این مایه آب یا شرابه، مثلا حالا سابقه داره، هر چه داره، استصحاب آب بودن بکنه، حالا مثال ممکنه با حالت سابقه داشته باشه یه نحوه، خب طبیعتا استصحاب آب که کرد تمام احکام آب بار میشه. پس ببینید اصل موضوعی یعنی اصلی که موضوع رو روشن میکنه، ولو تعبدن خود به خود حکم روشن میشه. حالا سوال اینه جناب آقای آخون، مگر در عدم جریان اصل براءت، اباحه، حلیت، فقط نبود اصل موضوعی شرطه؟ اگر اصلی باشه نه موضوعی، یعنی مستقیما در خود حکم جاری بشه، اگر اصل حکمی باشه بازم همینه. حتما یه مثال بزنم، انتظار دارید؟ اتفاقا مثالی که خود ایشون زد، مثالی که خود ایشون گاهی میزد، مثالایی است که در شبهات حکمیه جاریه. در اون مثال معروف اگر کسی شک داره نماز جمعه واجبه یا نه در اصل غیبت، ولی استصحاب چی داره؟ استصحاب وجوب نماز جمعه داره. زمان پیامبر که واجب بود، عصر حضور که واجب بود، استصحاب میکنی، استصحاب وجوب نماز جمعه، دیگه نوبت به براءت نمیرسه، نوبت به اباحه، حلیت، حالا این براءت جاریه اینجا، نوبت به براءت نمیرسه. آقا استصحاب وجوب نماز جمعه اصل موضوعیه یا اصل حکمیه؟ یعنی جاری در شبهه موضوع، در موضوع حکمه، حالا نگید شبهه، جاری در موضوع حکمه یا جاری در خود حکمه؟ خب جاری در خود، در عین حال جاری، براءت جاری میشه. یعنی یک کسی دیگه این قیدی که آقای آخون میاره، ها فیما لم یکن هناک اصل موضوعی، این درمان که نمیکنه کار رو، خرابم میکنه، خراب میکنه. حالا مستشکل، از اینجا مستشکل خود ما هستیم، مستشکل میتونه به کلمات بعضی از بزرگانم تمسک کنه. من میگشتم ببینم کسی مثلا این دقت رو کرده، چون آقای شیخ هم همینو داره، شیخ انصاری، اونم همینو داره، ایشون هم میگه اصل موضوعی، یا آقای شیخ مثلا یک کلمه دیگه هم اضافه کرده، اصل موضوعی حاکمون. آقای آخون چون قائل به ورود بوده، حاکم رو چی؟ برداشته، ولی اصل موضوعی رو از آقای شیخ گرفته. من میگشتم ببینم کسی داره که این کلمه رو به کار نبرده باشه، دیدم اتفاقا آقای نائینی داره. آقای نائینی در یک کار پیشرفته تر میفرماید که اصل براءت، البته ایشون اصل اشتغال رو هم اضافه میکنه، حالا ما هنوز نخوندیم و الا اونم همینه، میگه اصل براءت و اصل اشتغال از اصولی هستند که غیر تنزیلی هستند. بنابراین اگر یک اصل تنزیلی داشتیم چه جاری بشه در موضوع حکم، چه جاری بشه در خود حکم، ببینید بر این اصل اشتغال و براءت مقدمه. من یه توضیحی بدم این داخل هلالین. ببینید آقای نائینی اصول عملیه رو تقسیم میکنه به اصول تنزیلی و غیر تنزیلی. کار به امارات نداره ها، امارات که همه تنزیلی هن، اون که هیچ. اصول عملیه رو اولین بار کجا خوندید این رو؟ ببینم یادتون میاد. اولین بار در اصول فقه مرحوم آقای مظفر شاگرد آقای نائینیه از استادش متابعت کرده. اولین باری که این کلمه رو اگر استاد درست توضیح داده باشه و شما هم دقت کرده باشید یا خودتون که استادید اونجا درست توضیح بدید، اولین جا در اصول فقه. منظور ایشون ببینید آقای نائینی، ایشون میگه اصول عملیه که همشون مال زمان شکن، ولی زبان اصول عملیه فرق میکنه. به تعبیر دقیق‌تر زبان اون سند پشتیبان، سند اون اصل فرق میکنه. مثلا براءت اسنادش چی بود؟ یکی رفع ما لا یعلمون بود، درسته؟ یکی ما حجب الله و علمه عن العباد فهو موضوع عنهم بود. ببینید زبان اون اسنادی که پشتیبان اصل براءته اصلا نمیگه شما واقعی داری یا این اصل تو رو به واقع میرسونه، اصلا میگه ذره هم واقع رو ممکنه به تو نده و تو رو نرسونه، ولی وظیفه تو اینه، تو مرخصی براءت جاری کنی، تکلیفی نداری. ولی بعضی از اصول، بعضی از اصول عملیه اون سندی که پشتیبانشه، اون روایتی که امام علیه السلام اون اصل رو بیان کردن، یه جور بیان کردن مثل این که میخوان بگن که به اصطلاح معدا با این اصل ثابت میشه، تنزیل المعدا منزلت الواقع. ببینید در روایات استصحاب امام نمیگن اگر شک داری تکلیفت اینه، کار به واقع هم نداشته باش. اصلا امام یه جور میخوان بگن، میخوان بگن شما در وقت استصحاب از واقع دست بر ندار، و اگر شما واقع رو استصحاب کنی این نازل منزله واقعه. به همین خاطر امام میگن لا تنقض الیقینه بشک. اصلا میخوام میگم عقلایی هم نیست میگه انسان عاقل میاد دست از یقین برداره به خاطر شک. لعنکه کنت علا یقین من تهارتک فشککته بنانم ولا تنقض الیقینه بشک. یا از این روشنتر تو قاعده فراغ و تجاوز، ببینید امام یه دفعه در فراغ و تجاوز میفرمودن آقا اگر از محل گذشته شک میکنی شک درست، اما تکلیفت اینه، اعتنا نکن، رد شو برو. اما امام اینجور تعبیر نمیکنن. چجور تعبیر میکنن؟ یادتون هست امام میفرماین انسان هنگام عمل اذکره تا هنگام تا بعد از عمل، لانه حین یتوزع اذکر من حین نمیدونم اینی که گذشته، حال تعبیر بعدش یادم نیست. ببینید گویا امام میخوان بگن که اصل فراغ و تجاوز معداش منزله واقعه، اصلا یه سهمی از واقع داره. و همین خاطر خیلی ها میگن اینا اماره هستن، استصحاب و بعضی میگن اماره است، اصل فراغ و تجاوز رو میگن اماره است. آقای نائینی ببینید اینا رو اماره نمیدونه، ولی اصطلاح کرده اصول تنزیلیه. اصول تنزیلیه یه اصطلاحی خلق کرده، حال من نمیدونم قبل از آقای نائینی کسی داره یا نه، من تا حد آقای نائینی این تبارش رو میشناسم، تو مفاهمش هم خیلی راحت استفاده میکنه، آثار آقای نائینی خیلی راحت زیاد به کار میره، میگه اصول تنزیلی مقدمه بر اصول غیر تنزیلی، اصل تنزیلی مثل استصحاب، غیر تنزیلی مثل براءت و اشتغال. اگر بخواد عباراتشو بخونم چون نوشته ندارید، ان اصالت البراءه والاشتغال انما هي من الاصول الحكميه الغير المتكفل للتنزيل فكل اصل متكفل للتنزيل يكون حاكما عليها. هر اصل تنزیلی مقدمه بر اصل غیر تنزیلیه. بعد میگه و نعنی بالاصل المتکفل لتنزیل هو ان یکون مفاد الدلیل، مفاد الدلیل یعنی اون دلیلی که ما داریم برای اون اصل، اثبات المعدا به تنزیله منزلت الواقع. البته ببینید صد مرتبه هم که امام بگن این نازل منزله واقع هست، اگر واقع نباشه که واقع نمیشه، فقط به درد عمل میخوره، به حسب الجری العملی. یعنی شما بنا رو بگذار که واقع در استصحاب وقتی حالت سابق داری اصلا اعتناب به شک نکن، بنا رو بذار که این حالتی که الان داری میخوای اجرا کنی مطابق استصحاب واقعه، یا در فراغ و تجاوز وقتی گذشتی میخوای بگی من انشاءالله که انجام دادم، این انجام دادن رو در حکم واقع حساب کن. انسان اگر بعد نماز یقین کنه حمد خونده، سوره خونده، وضو گرفته، دو دفعه انجام میده نمیده، حالا که شک داره همین حساب رو بکنه. در عمل این وضعیت الانش رو حکم واقع حساب کنه و پیاده کنه. بعد میگه سواء کان المعدا موضوعا خارجیا او حکما شرعیا. اینو ما میخوایم آقای، ما دنبال این بودیم، سواء کان المعدا موضوعا خارجیا او حکما شرعیا. پس ببینید اولین نقد بر آقای آخون که در واقع بر آقای شیخ هم وارده، اینی که شما چرا قید موضوعی رو میاری در حالی که بحث ما اعمه. ببینید حالا اگر کسی بگه این اشکال وارده، خب قیلی بکر قیلی به جان بر نمیخوره، ولی به نظر ما میشه از این دو علم، از این علمین شیخ و آخوند دفاع کرد و گفت که منظور اینها از موضوعی اصل جاری در موضوع نیست. یعنی ما تعریفمون رو از اصل موضوعی پس بگیریم و یه جور دیگه تعریف کنیم. چجور بگیم؟ به نظر شما اگر این یادتون باشه دیروز و پریروز که من حرف آقای آخون رو توضیح میدادم، اینجوری من توضیح دادم، اگر صدا تو ذهنتون باشه یادتون میاد. ببینید ما گفتیم که اصل موضوعی یعنی اصلا بعضی مثال ها شبهه حکمیه بود داشتیم دیگه، گفتیم اصل موضوعی یعنی اصلی که جاری میشه و موضوع براءت رو از بین میبره. آقایون موضوع براءت چیه؟ شک. اگر یک اصلی جاری بشه و موضوع براءت از بین ببره، چون موضوع زداست، موضوع ستیزه، موضوع اصل براءت میبره، بگیم اصل موضوعی. یعنی اصلی که اصل موضوعی، نه یعنی در شبهات موضوعیه، حتی نه یعنی در موضوعات احکام. اینم باز دقت بفرمایید با هم فرق داره ها. یه دفعش اصل موضوعی یعنی اصلی که در شبهات موضوعیه جاریه، یه دفعه اصلی که در شبهات حکمیه است، ولی چی؟ موضوع حکم روشن میکنه. در این مثال اولی که زدیم از اون چهار تا مثال تو کفایه شک میکردیم این حیوان خصوصیتی داره که با کشته شدن حلال بشه یا نه. فضلای معاصر، اینجا شبه همون حکمیه است یا موضوعیه است؟ ولی نمیدونیم مسوخ، این حیوان از مسوخه، نمیدونیم مسوخ از نظر شارع ویژگی تسکیه شدن رو دارن یا ندارن. شبه حکمیه است، قطعا حکمیه است، ولی اصل ما در موضوع جاریه یا در حکم؟ ای که میگیم شک داریم در قابلیت و عدم قابلیت، این موضوع یا حکمه؟ قابلیت و عدم قابلیت موضوع یا حکمه؟ موضوعه. حکم اونی که بعد میاد، اونی که بعد میاد، مزکا بودن، حلال بودن، حرام بودن، نجس بودن، پاک بودن، اینا حکمه. پس ببینید اینجا یه دقتی باید بکنید که اصلی که به اصطلاح میگنش موضوعی، گاهی به این معناست که در شبهات موضوعی میاد، که بعضی از اون مثالای دیروز از اونا بود، نه بعضیش در موضوع جاری میشه، در موضوع جاری میشه ولو شبه موضوعی نیست. حالا من میخوام چی عرض کنم برای شما، دقت کنید، میخوام بگم این اصل موضوعی، نه آقای آخون نظرش به اصلیست که در خصوص شبهات موضوعیه، نه حتی اصلی که در موضوع جاری میشه ولو در شبهات حکمیه، بلکه اصلی که وقتی جاری بشه موضوع اصل براءت رو میبره. اون مثالی که زدم استصحاب وجوب نماز جمعه، اون اولا شبهمون حکمیه است، موضوعیه نیست، بعدم استصحاب در موضوع یا در حکمه؟ در حکم. یعنی اینجا اصل موضوعی اصلا نیست، ولی چون موضوع براءت از بین میبره میتونیم بگیم اصلون موضوعی. خب اگر اینطور باشه قهرن اشکالی نه بر شیخ وارده نه بر آقای آخون. البته این اشکال هست که خود چرا اینجور میکنید که بعد این همه ناچار بشیم بحث. البته بحثا خوبه، همین بحثا که میشه آدم برحال ملا میشه، دقیق میشه، اهل دقت میشه، ولی خب لیزه. حالا یک کسی کم حوصله باشه بخواد اینا رو زودی رد کنه بره، فوری یه حاشیه گنده‌ای میزنه، بزرگی میزنه بغل کفایه که آقا این ناقص کار شما. بگذر خب همون چون دیر اومدید ما عرض کردیم، تذکر شما رو داریم بیان. آدمی هم که دیر میاد آیا آلم، خب الان یه رو دیر اومده، یه رو بم تا حواسش جمع شد مثلا. اصلا مثالی که میزنه مثالش شبهه حکمیه است دیگه، پس این مقدار میتابد که مراد شبهه موضوعیه، یعنی اصل جاری موضوعیه نیست. اما اون شبهه جاری در حکمیه عبارت نمیتابه، ولی مقامش میتابه. ازاد چون آقای آخونده بله میتابه، حالا یک پایان نامه نویس بود ما اشکال میگرفتیم، نمرش هم کم میکرد. اما دیگه همینه، هرچه همینه. وقتا چرا انسان حالا یه دفعه میگیم مثلا بحث دو قسمت داره، ایشون میخواسته یه قسمت شو بگه، یه قسمت شو بحث بگه، مثلا بگیم که خب همه این مطالب که نباید یه جا بگن، نصفش اینجا گفته نصفش جای دیگه. ما اینجا اشوانی که چرا اضافه گفتی، یعنی اینجا به نگفتن نیست، به اضافه گفتنه. اصلا کلمه موضوعی نمیاد، میگه لم یکن اصل مقدم. اگه نمیخوادم از تعبیر استاد استفاده کنه اصل حاتم، میگفت چی؟ اصل مقدم. اون وقت ما اینجا خیلی راحت اصل مقدمی که در موضوع یه جاری بشه، در موضوع جاری بشه یا در حکم، خیلی راحت. خب و اما دقت بفرمایید، مفیدترین و مؤثرترین نقدی که حالا تو این چند تا نقدی که امروز و فردا قاعدتاً برای آقای آخوند داریم، این نقد دومیه. دقت کنید ببینید، جناب آقای آخوند تقدم اصل موضوعی رو بر براءت به چه بیان حساب کرد؟ به اگر شما دهارود به من زنگ بزنید ممنون. دهارود به من زنگ بزنید. ببینید، اولین یعنی مهمترین نقدی که هست برای آقای آخون اینه که ایشون تقدم رو به ملاک ورود گرفت. تعبیرش این بود فَإِنَّهُ لَا مَجَالَ لَهَا، اصلا مجالی نداره اصل براءت اصلا. این اصلا هم به خاطر همین که چون وارده، اگر تخصیص بود کلمه اصلا شاید جا نداشت. میگه اصلا جاری نیست، لورودهی علیها، یعنی لورود اون اصل موضوعی بر اصل براءت. خب ببینید، ما وقتی که میریم سراغ رسائل میبینیم جناب شیخ از تعبیر حاکم حکومت استفاده کرده در دو سه جا، یکی در همین بحث یعنی در تنبیهات براءت، یکی در بحث تعارض استصحابین، یکی در بحثی که با فاضل تونی داره. حالا بعد آدرس داده، من صفحه رو نتونستم پیدا کنم، عجله داشتم، ولی عنوان بحث ها رو دادم. به هر حال ببینید در سه چهار جا حداقل شیخ تعبیر به حکومت یا حاکم میکنه. خب سوال پیش میاد که استاد میگه حاکم، شاگرد میگه وارد. حالا یه دفعه میگیم آقا منظور آقای شیخ از حکومت، حکومت اصطلاحی نیست. چون میدونید که وقتی بعضی وقتا میگیم حاکم یعنی مقدم، تو فارسی هم میگیم فرمایش شما بر فرمایش من حاکمه، مثلا امر شما بر امر من حاکمه، این حاکمه یعنی مقدمه، نمیخواد حکومت اصطلاحی رو بگه. اگر این طور باشه خب ممکنه بگیم آقای شیخ هم که گفته حاکم منظورش ورود بوده، ولی میدانید که مرحوم شیخ این حکومت ورود از فراورده های فکر شیخه. اون داستان معروف میرزا حبیب الله رشتی هم حتما شنیدید، این از اون قصه های ریشه داره، یعنی از اون تو خواب و اینا پیدا نشده که رفت نجف و مدتی درس خوند و بعد یه مقداری مثلا دید درس ها اشباعش نمی کنه، به هر حال درس آخر صاحب جواهر میرم، بعد آمد درس شیخ، شیخ بحث حکومت و ورود داشت، خوب براش جالب بود که این دیگه چیه. گفت که باید 6 ماه بیای درس و زانو بزنی تا بفهمی حکومت و ورود چیه. حالا ممکنه 6 ماه مثلا مبالغه باشه. به هر حال ببینید این یه چیزیست که شیخ بچه خودشه، یعنی تولید فکر اوست، بعیده بیجا به کار ببره. زمینی که ما حق نداریم یک ایستاده بر قله‌ای وقتی تعبیر میکنه خارج از اصطلاح بگیم صحبت کرده. خب اگر این اصل رو ما مراعات کنیم، دیگه اصل معتبر پژوهشی هست، قهرن سوال پیش میاد حق با شیخه یا آقای آخونده، وروده یا حکومته، به خصوص با ویژگی هایی که این دو نهاد اصولی دارن، تفاوت هایی که دارن. خب دوستان اینا چیزی هم نیست که، ببینید من گاهی میگم یه دفعه کسی در حد اصول فقه حتی خود رسائل کفای اینا رو نداند یا درست بلد نباشه، زشت نیست، اما برای بحثای خارج دیگه باید حلش کرد. من ابتدا یه نکته کوچولو میگم و الا اصل بحثم با توجه به وقت میمونه برای فردا. ببینید در مورد حکومت، بعضی ها معتقدن که این اصطلاح اصولی، این به اصطلاح نهاد اصولی قسیم اون خواهرانش نیست. خواهرانش کیا هستن؟ تخصص و تخصیص و ورود، حداقل این سه تا، یکم حکومت. من قبلا دیشب و پریشب اینا نتونستم پیدا کنم، متاسفانه یادداشتم زیاد شده، گاهی نمیدونم کجاست. از کلام امام، اگر آقایون تو بحثای ما بودن شاید مثلا آدرس داشته باشن کمک ما بکنید. من یادم یه جایی مرحوم امام رضوان الله علیه این مطلب رو داره و بعد من تحقیق کردم دیدم ریشه این از شیخ انصاریه. تا یه مقطعی هم خود من همین عقیده رو داشتم، شاید بگم 10 سال مثلا 10-12 سال عقیده ما این بود که حکومت چیزی قسیم اینا نیست. حکومت گاهی خودشو در قالب ورود نشون میده، گاهی تخصیص، گاهی تخصص. خب اگر این مسلک رو داشته باشین، بازم خیلی نباید سوال کنیم چرا شیخ گفته حکومت، آقای آخوند گفته ورود، چون یکی معتقد حکومت قسیم نیست، یکی معتقد قسیمه. حکومت شیخ شاید تو معتقد نبوده قسیمه، گفته حاکم، ولی ته دلش همون ورود آقای آخونده. و اینطور باشه دیگه بس، خیلی لطفی نداره، یعنی ثمره علمی نداره، ثمره عملی نداره. ولی اگر پاها رو کردیم توی یک کفش، گفتیم اینا 4 تا نهادند جدا از هم، قسیم هم، حکومت، ورود، تخصص، تخصیص، و هر کدام هم ویژگی هایی دارند که میدونید اندیشه غالب اینه و ما امروز اینو صحیح میدونیم، این اندیشه رو صحیح میدونیم. اگر اینطور شد باید ببینیم چرا آقای آخون حکومت فرموده، چرا شیخ برعکس ورود فرموده، آقای شیخ حکومت، و اصلا فرق این دو چیه. من ببینید برای امشب شما، زمینه فکر شما نمیخواد رو تخصیص و مثلا تخصیص، خب معلومه وقت نمیخواد بذارید، عمدتا این دو نهاد، بالاخره شما اینا رو چندین بار خوندید. خب این دوتا چه فرقی میکنه که یکی رو میگن حاکم، یکی رو میگن ورود؟ حداقل کتابی که خواندید یه مراجعه بکنید تا فردا انشاءالله توضیح کافی داده بشه.
مطلقا